همراه هستید. دوستان رسیدیم به ساعت 21. دعوت میکنم در این لحظه شنونده یه هزار توی داستان باشید.
به یادار که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان، طنز موضوع دلپذیری است که باید جدی گرفته شود. یکی از منابع طبیعی مهم ماست که به هر قیمتی باید در حفظ و نگهداری آن بکوشیم. این نگاه جیمز تربر، نویسنده، طنز پرداز، روزنامه نگار، نمایش نام نویس و کارتونیست آمریکایی که امشب در برنامه هزار توی داستان مهمان ما خواهد بود. بهناز بستان دوست هستم و خوشحالم که بار دیگه این افتخار نصیبم شده که یک ساعتی رو با شما عزیزان از داستان و این نویسنده شوخ طبع بگم. وقتی جیمز 14 ساله بود، اتفاق ناگواری براش رخ میده که خیلی در زندگیش تأثیر میذاره. یک روز تابستانی با برادرش مشغول بازی ویلیام تل بوده. ویلیام تل قهرمانی سوئیسی و تیرانداز ماهری بوده که فرمانده اشغالگران سرزمینش سیبی رو روی سر پسرش گذاشت و مجبورش کرد اون سیب رو نشونه بگیره و تیر رو از چله کمان رها کنه. وقتی جیمز و برادرش مشغول بازی بودن، جیمز نقش پسرک رو بازی میکرده و برادر بزرگترش نقش ویلیامو. قطعا اون مهارت ویلیامو نداشته، پس تیر به چشم چپ جیمز اصابت میکنه. متاسفانه در درمانم تعلل صورت میگیره و باعث میشه جیمز رفته رفته بیناییشو از دست بده و عاقبت در سال 1951 به طور مطلق نابینا میشه. مشکل بیناییش از کودکی باعث شد اون از بسیاری از فعالیت‌های ورزشی و جنب و جوشای بچگانه محروم بشه. شاید همین باعث شد جیمز به تخیل رو بیاره و این آثار به یاد موندنی رو از خودش به یادگار بذاره. از طرفی نکته دیگه‌ای هم در مورد فعالیت اون به چشم می‌خوره که گفتنیه. اوج فعالیت نویسندگی اون مصادف بوده با دوره بحران اقتصادی آمریکا. اما با وجود وضعیت بیناییش و شرایط تیره و تار جامعه معاصرش، تنازیش در نوشتن و روحیه شوخ طبعش رو از دست نمیده. اون شادی و شادی بخشی رو وظیفه انسانی خودش میدونست. دوستان عزیز، شما میتونین از طریق سامانه پیامکی 30075 از همین حالا تا پایان برنامه، یعنی ساعت 10 شب، برای ما پیام بفرستین و ما رو در جریان نظرات خودتون قرار.
جیمز گروور تربر، طنزنویس و هنرمند موفق آمریکایی، در سال 1894 در شهر کولومبوس ایالت اوهایو آمریکا به دنیا آمد. پدر و مادرش هر دو بر روی کار و ذوق او برای نوشتن تأثیر داشتند. پدرش چارلز دوست داشت بازیگر یا وکیل شود، اما برخلاف میلش درگیر مشاغل سیاسی شد و مادرش مری، که از یکی از خانواده‌های متنفذ اوهایو بود، روحیه‌ای طنز پرداز داشت و به گفته جیمز یک کمدین مادرزاد بود. در سال 1913 به دانشگاه رفت، ولی به دلیل مشکل بیناییش موفق به دریافت مدرک دانشگاهی نشد. ولی در همان ایام در مجلات دانشگاهی طنز و مطالب ادبی می‌نوشت. در این دوره بیشتر آثار ادبی را خواند و با الیوت نیوگنت آشنا شد که بعدها در سال 1940 با هم نمایشنامه حیوان نر را نوشتند و در برادوی اجرا کردند. چشم آسیب دیده او مانع ورودش به ارتش شد. بنابراین زمانی که در سال 1917 آمریکا به جنگ جهانی اول پیوست، او در وزارت خارجه به سمت رمزخان استخدام شد. او مدتی در سفارت آمریکا در فرانسه مشغول به کار بود. بعد از مدتی به آمریکا برگشت و از سال 1921 تا 24 در زادگاهش در یک نشریه محلی کتاب و فیلم می نوشت و ستون ثابتی داشت. سپس در سال 1925 دوباره به پاریس رفت و به استخدام نشریه پاریس تریبون درآمد. همانجا بود که نبوغش را در نویسندگی به اثبات رساند. در سال 1927 ورودش به مجله نیویورکر تحول بزرگی در حرفه‌اش بود. در آنجا بود که با ای بی وایت، شاعر و نویسنده و طنز پرداز آمریکایی آشنا شد و پس از آن آثار مشترکی با هم خلق کردند. وایت گذشته از این که تأثیر عمیقی بر نویسندگی او گذاشت، خلاقیت تربر در طراحی طنز را نیز کشف کرد. روزی وایت طرح‌های او را در سطل آشغال پیدا کرد و آنها را شایسته عرضه به جامعه هنری دانست. تربر هیچگاه خودش را نقاش یا طراح نمی‌دانست، اما طراحی‌های او همان طنز خارق‌العاده متعارف موجود در نوشته‌هایش را دارا هستند. علاوه بر طرح‌های زیادی که از او در متن نیویورکر چاپ شد، شش طرحش هم زینت بخش روی جلد این نشریه وزین ادبی شد. همچنان با وخامت اوضاع چشمانش، او طرح‌هایش را روی کاغذهای بسیار بزرگ و با ذره‌بین می‌کشید. ای بی وایت و تربر در شهرت بین‌المللی نیویورکر نقش به سزایی داشتند. تربر با نوشتن مقاله و داستان کوتاه و طرح‌های خاصش به مدت 31 سال یکی از ارکان اصلی این نشریه بود. در سال 1933 به علت شدت گرفتن مشکل بینایی‌اش کار ثابت در نیویورکر را کنار گذاشت، اما همکاری با آن را تا پایان عمر ادامه داد. جیمز تربر را بزرگترین طنزنویس آمریکا بعد از مارک توین می‌خوانند. البته جنس طنز او تأثیر گرفته از توین نیست. خودش می‌گوید همه می‌خواهند بدانند من از مارک توین چیزی آموختم. حقیقت آن است که من چندان چیزی از اون نخوندم. تام سایر را خریدم، اما از شما چه پنهان، میبخشید نتوانستم تا آخر بخونم. جیمز تربر دستی در ادبیات کودک و مقاله نویسی هم داشت. آثار دیگران را تصویرگری کرد، چند متن اپرا نوشت و به ایفای نقش در نمایشنامه های پرداخت. از روی آثارش فیلم‌ها و نمایش‌ها و کارتون‌های تهیه شده است. او در نوشتن آثار داستانی بلند موفقیت شایانی کسب نکرد، اما هنرش در خلق قطعات کوتاه به یاد ماندنی است. معروف‌ترین داستان کوتاه او زندگی مخفی والتر میتی است که دو بار برای فیلم اقتباس شده است. یک بار در سال 1947 و بار دیگر در سال 2013. بسیاری از آثار تربر هجوآمیز است. آدم‌های سرگشته آثار او با دلتنگی در جهانی توضیح ناپذیر گام برمی‌دارند. آدم‌هایی که به گونه‌ای خنده‌آور با جهان خود در جدالند. در این آثار حماقت و احساس پوچی که تمدن به انسان‌ها می‌بخشد دیده می‌شود. از ویژگی‌های دیگر جیمز تربر قدرت واژه‌سازی او در آثارش است. خیلی از کلمات و اصطلاحاتی را که او در آثارش به کار برده برای اولین بار در زبان انگلیسی به کار رفته است. از جمله اصطلاح لانه باسترک به معنای دست بالا داشتن که نام داستان کوتاهی است که هم اکنون با هم می‌شنویم.
دوشنبه شب آقای مارتین از شلوغ‌ترین سیگار فروشی خیابان برادوی یک پاکت سیگار کمل خرید. سانس سینما داشت شروع می‌شد و 6-7 نفر دیگر هم آمده بودند سیگار بخرند. مغازه‌دار حتی با آقای مارتین نگاه هم نکرد و آقای مارتین هم بسته سیگار را توی جیب بارانیش گذاشت و از مغازه خارج. اگر یکی از کارکنان F&S او را موقع خرید سیگار می‌دید، حتماً حسابی تعجب می‌کرد، چون همه فکر می‌کردند آقای مارتین هیچ وقت اهل دود نبوده و نیست. اما کسی او را ندید. آن روز درست یک هفته می‌شد که آقای مارتین تصمیم گرفته بود خانم اولگین باروز را سر به نیست کند. خود آقای مارتین خیلی از این اصطلاح سر به نیست کردن خوشش می‌آمد، چون به نظرش کاری که قرار بود انجام دهد چیزی نبود جز پاک کردن یک اشتباه. آن هم اشتباهی که از جانب آقای فیتفیلر سر زده بود. در طول یک هفته گذشته آقای مارتین هر شب نشسته بود و نقشه‌اش را سبک سنگین کرده بود. حالا هم که راهی خانه بود دوباره به نقشه‌اش فکر می‌کرد. برای بار صدم از اینکه یک جاهایی از نقشه‌اش دقیق نبود و بعضی جاهای آن بر پایه‌ی حدس و گمان بود نگران شد. نقشه‌ای که کشیده بود معمولی اما شجاعانه بود و بنابراین ریسک بالایی هم داشت. هر لحظه ممکن بود اشتباهی روی دهد. خب البته در دل این نقشه زیرکی خاصی هم وجود داشت. محال بود کسی بو ببرد دستان ماهر و توانمند اروین مارتین در کار بوده است. همان رئیس دایره بایگانی شرکت F&S که یک بار آقای فیتفیلر در موردش گفته بود هر انسانی ممکن اشتباه کنه غیر از مارتین. هیچ کس نمی فهمید دست مارتین در کار بوده است. البته اگر حین ارتکاب نقشه دستگیر نمی شد. کمی بعد هنگامی که آقای مارتین با لیوانی شیر در دست در آپارتمانش نشسته بود، بار دیگر به کینه‌ای که از خانم اولگین باروز در دل داشت فکر کرد. در طول یک هفته گذشته هر شب به این موضوع فکر کرده بود. یاد اولین روز افتاد. روز هفتم مارس 1941، که صدای اردک مانند و عرعر خنده‌های زنک در تمام راهروهای شرکت F&S پیچید. آقای مارتین استعداد عجیبی در به خاطر آوردن تاریخ‌ها داشت. رابرت پیر، رئیس کارگزینی، خانم باروز را به عنوان مشاور مخصوص و تازه منتصب رئیس شرکت آقای فیتفیلر معرفی کرده بود. از همان لحظه اول آقای مارتین از ریخت زنک خوشش نیامده بود، اما به روی خودش نیاورده بود. بعد هم با لبخندی بیحال و نگاهی موشکافانه به سردی با خانم باروز دست داده بود. خانم باروز هم به کاغذهای روی میز او اشاره کرده بود و گفته بود
خب داری گاری و گاوتو از چاله میکشی بیرون؟
با به یاد آوردن این جمله آقای مارتین که لیوان شیر را بر لب برده بود اخم کرد. به خود نهیب زد که باید روی جنایات آن زن به عنوان مشاور مخصوص رئیس تمرکز کند و نه لغزش های شخصیتی او. هرچند خود او به این فکرش اعتراض کرده و سپس اعتراضش را وارد دانسته بود، اما می دانست که انجام این کار خیلی هم آسان نخواهد بود. خطاهای آن زن همچون شاهدی پر سر و صدا در دادگاه سرش تنین انداز بود. دو سالی می شد که خانم باروز مدام برای او دام بند کرده بود. در راهروها، داخل آسانسور و حتی در دفتر کار خود مارتین، یعنی همان جایی که زنک گهگاه و سمکوبان عین اسب سیرک وارد می شد و آن سؤالهای احمقانش را با فریاد بر سر مارتین آوار می کرد.
خب داری گاری و گاوتو از چاله می کشی بیرون؟ داری باخشه نخود فرنگیاتو زیر رو می کنی؟ داری تو بشکه بارون داد میکشی؟ داری ته بشکه ترشیو در میاری؟ تو لونه با سرک نشستی؟
بعد هم این جوی هارت یکی از دو دستیار مارتین بود که برایش توضیح داده بود آن مزخرفات چه معنایی داشتن. جوی گفته بود
حتما خانم طرفدار تیم داجراست. رد باربر بازیای داجرا رو گزارش میکنه. تمام این اصطلاحات مال جنوبی است.
جویی حتی یکی دوتا از آن اصطلاحات را هم معنی کرده بود.
زیر رو کردن باشه نخود فرنگی یعنی خشن بازی کردن. نشستن تو لونه باسترک، یعنی با خیال راحت نشستن، مثل یه توپچه بیسبال که هر سه تا توپش رو زده هیچ امتیازی هم از دست نداده باشه. آقای مارتین خیلی تلاش میکرد تا به آن حرفا توجه نکند. حرفای خانم باروز آزاردهنده بود و مارتین داشت دیوانه میشد، اما از طرفی هم چنان آدم محکمی بود که محال بود به خاطر چنین حرفای بچگانه‌ای تصمیم به کشتن کسی بگیرد. خوشبختانه وقتی آقای مارتین به اتهامات خانم باروز میاندیشید، اتهاماتی که کاملا متوجه خانم باروز بود، عقلش را به کار میگرفت. همیشه در برابر خانم باروز در نهایت شکیبایی ظاهرا ادب را رعایت میکرد. دستیار دوم او یعنی خانم پرد یک بار به او گفته بود به نظر من شما این خانم دوست داری. آقای مارتین هم فقط لبخند زده بود. در ذهن آقای مارتین مدام چکش دادگاه صدا میکرد و پرونده خانم باروز همچنان مفتوح بود. خانم اولگین باروز متهم بود با تلاش‌های آشکار، مداوم و آگاهانه سعی در تخریب عملکرد و نظام شرکت FNS را داشت. بررسی نحوه ورود او به شرکت و سپس رسیدن او به قدرت موضوعی مهم، معتبر و قابل استناد بود. آقای مارتین این ماجرا را هم از زبان خانم پرد شنیده بود که انگار توانایی خاصی داشت تا از همه چیز باخبر شود. به گفته خانم پرد، خانم باروز در ضیافتی با آقای ویتویلر آشنا شده بود. در آن ضیافت خانم باروز موفق شده بود آقای ویتویلر را از شر یک آدم چهارشانه حسابی سرخوش نجات دهد، چون آن طرف رئیس شرکت FNS را با مربی مشهور یکی از تیم‌های فوتبال غرب آمریکا اشتباه گرفته بود. خانم باروز آقای ویتویلر را روی یکی از مبل‌ها نشانده و بعد هم جادوی اهریمنیش را روی او انجام داده بود. ویتویلر با کلاس و موسن هم همانجا و همان موقع متوجه شده بود خانم باروز توانایی خاصی داشت تا تمام استعدادهای او و توانایی‌های شرکتش را شکوفا کند. یک هفته بعد هم خانم باروز را به عنوان مشاور مخصوص خود در شرکت FNS معرفی کرده بود. از همان روز هم شرکت به طور کامل به هم ریخته بود. بعد از اخراج خانم تایسون، آقای براندش و آقای بارتلت، آقای مانسن هم کلاهش را برداشته بود و از شرکت رفته بود. بعدن هم نامه استعفایش را به شرکت فرستاده بود. بعد از تمام آن وقایع بود که رابرت سپیر به خودش جرأت داده بود و با آقای فیتویلر صحبت کرده بود. آقای رابرت به این نکته اشاره کرده بود که اداره تحت نظارت خانم باروز کمی به هم ریخته شده بود. گفته بود احتمالاً رئیس فکر نمی کرد برنامه کاری قبلی آنها خیلی بهتر از سیستم جدید بود. آقای فیتویلر هم گفته بود که به هیچ وجه. او بی نهایت به ایده های خانم باروز ایمان داشت. بعد هم اضافه کرده بود کارمندا به یکم چاشنی نیاز دارن. یکم چاشنی تمام اون چیزیه که کارمندا رو درست میکنه. آقای رابرتس هم تسلیم شده بود. آقای مارتین به جزئیات تک تک تغییراتی که خانم باروز با خود آورده بود فکر میکرد. انگار خانم باروز ابتدا گچبری های امارت شرکت را ذره ذره تخریب کرده بود و حالا هم با یک کلنگ به جان سنگ های زیر بنا افتاده بود. حالا آقای مارتین در یادآوری ماجراها به آن دوشنبه بعد از ظهر روز دوم نوامبر 1942 رسیده بود، یعنی درست یک هفته پیش. آن روز ساعت 3 بعد از ظهر خانم باروز با شتاب وارد دفتر کار او شده بود. بعد هم فریاد کشیده بود های داری تای بشکه ترشی رو در میاری؟ آقای مارتین هم فقط به خانم باروز نگاه کرده بود و حرفی نزده بود. سپس خانم باروز شروع کرده بود به قدم زدن در دفتر و با آن چشمهای ورقلومیده‌اش همه جا را وارسی کرده بود. بعد ناگهان گفته بود تو واقعا این همه کشوی بایگانی رو لازم داری؟ دل آقای مارتین هوری ریخته بود. سعی کرده بود صدایش را بالا نبرد و گفته بود در سیستم شرکت FNS هر کدوم از این پرونده ها نقش اساسی دارم. خانم باروس هم پریده بود که خوبه، حالا نمیخواد باخشه این خود فرنگی رو خراب کنی، و به سمت در رفته بود. بعد هم صدایش رو انداخته بود روی سرش و گفته بود ولی مطمئنم اینجا کلی آتشخال هست. آن موقع آقای مارتین دیگر شک نداشت، نوبت به دایره محبوبش رسیده بود. کلنگ خانم باروس بالا رفته بود تا اولین ضربه را بزند. البته هنوز وقتش نرسیده بود و هنوز هیچ یادداشت آبی رنگی از طرف آقای فیتفیلر مسحور شده حاوی دستورات برخواسته از ذهن آن زن وحشتناک به دست آقای مارتین نرسیده بود. اما آقای مارتین شک نداشت که این موضوع یکی از همان روزها اتفاق خواهد افتاد. باید سریع دست به کار می شد. همینطوری هم یک هفته با ارزش را از دست داده بود. روز بعد آقای مارتین طبق معمول ساعت 5 پیاده به خانه رفت و باز طبق معمول یک لیوان شیر خورد. آقای مارتین در تمام زندگیش چیزی قوی تر از شیر نخورده بود. البته اگر شربت زنجبیل را حساب نکنیم. چندین سال پیش مرحوم سم شولسر، کسی که حرف اس در نام شرکت مربوط به اسم او بود، در ضیافت مخصوص کارکنان از رفتارهای معتدل آقای مارتین تعریف و تمجید کرده بود. گفته بود بهترین کارمند ما، نه لب به نوشیدنی میزنه نه اهل سیگار، نتیجهش هم که خودتون دارین میبینین. آقای مارتین عادت داشت بعد از شام هم کمی قدم میزد. این بار با گامهای آهسته در خیابان پنجم براه افتاد. بسته سیگار کمل را از جیب پالتویش بیرون آورد و در جیب کتش گذاشت. مارتین قصد داشت صرفاً چند پک به سیگار کملش بزند، البته بعد از اینکه کلک خانم باروز را کند، و سپس آن سیگار را در زیر سیگاری خانم باروز که پر از ته سیگارهای ماتیکی لاکیز بود خاموش کند. آقای مارتین تا حالا خانه خانم باروز در خیابان 12 را ندیده بود، اما تصویر کاملی از آن در ذهن داشت. خوشبختانه خانم باروز در شرکت به هر کسی که رسیده بود قمپوز در کرده بود و راجع به آن آپارتمان کوچولوی طبقه همکفش در آن ساختمان خیلی خوشگل با نمای آجری قرمز و 3 طبقه حرف زده بود. ساختمان دربان و سرایدار نداشت و تنها ساکنان دیگر آن مستاجران طبقه 2 و 3 بودند. ساعت 10 امکان ورود و خروج ساکنان ساختمان کم بود. هرچند این قسمت از کار مانند گره‌ای در مسیر مستقیم نقشه ساده او بود، اما مجبور بود آن را بپذیرد. محال بود آدم زمان ورود و خروج سایرین به خانهشان را بداند. هر ساعت دیگری هم خطرات خودش را داشت. اگر حین ورود به ساختمان کسی او را می‌دید، مارتین باید نقشه قتل خانم اولگین باروز را برای همیشه در قسمت پرونده‌های راکد ذهنش بایگانی می‌کرد. اگر کسی غیر از خانم باروز هم در آپارتمانش بود، باز مارتین مجبور می‌شد قید نقشه‌اش را بزند. البته در آن صورت مارتین می توانست بگوید از آن اطراف رد می شده و وقتی آپارتمان زیبای خانم باروز را دیده بود تصمیم گرفته بود به او سر بزند. هجده دقیقه از 9 گذشته بود که مارتین وارد خیابان 12 شد. ابتدا مردی از کنارش گذشت و سپس زن و مردی که گرم صحبت بودند. هنگامی که مارتین به آپارتمان خانم باروز در اواسط 4 رسید، تا فاصله 20 تا 30 متری او کسی دیده نمی‌شد. در یک چشم به هم زدن از پله‌ها بالا رفت و جلوی در ساختمان ایستاد. بعد هم زنگ زیر پلاک اسم خانم اولگین باروز را زد. زمانی که قفل در با یک صدای تق بلند باز شد، مارتین از جایش پرید. سری داخل شد و در را پشت سرش بست. انگار نور لامپ داخل حبابی که با یک زنجیر از سقف آویزان بود آنجا را بیش از حد روشن کرده بود. کسی در راه پله نبود. راه پله از کنار دیوار سمت چپ امتداد داشت و بالا می رفت. مارتین هم پاورچین و به نرمی به سمت پله ها رفت. خانم باروز فریاد کشید
خب تو رو خدا ببین کی اومده؟
و زنگ خنده ار ار مانندش که شبیه صدای شلیک تفنگ بود
به هوا برخاست. مارتین هم مثل فوتبالیستی که قصد دریبل زدن داشت، خانم باروز را با دست کنار زد و وارد آپارتمانش شد. خانم باروز گفت: "هوی حالم نده." و بعد در را بست. حالا در اتاق نشیمن خانم باروز بودند که به نظر آقای مارتین انگار صدها لامپ آنجا را روشن کرده بود. خانم باروز گفت: "چیزی تعقیبت کرده؟ چرا این بوز میپری؟" مارتین متوجه شد قادر نیست چیزی بگوید، اما بالاخره موفق شد بگوید: "من آره." خانم باروز همانطور که به مارتین کمک میکرد پالتویش را درآورد، یک ریز و تون تون حرف میزد و میخندید. مارتین گفت: "نه نه نه، میذارمش همینجا." و بعد هم پالتویش را از خانم باروز گرفت و روی یک صندلی نزدیک در گذاشت. خانم باروز گفت: "کلاتم بردار، دستکشاتم در بیار. تو الان منزل یک بانو هستی." مارتین کلاهش را هم روی پالتویش گذاشت. به نظرش خانم باروز تنومندتر از آن چیزی بود که فکر میکرد. دستکش‌هایش را در نیاورد. سپس گفت: "داشتم از این اطراف رد میشدم، فکر کردم مهمون دارین؟" خانم باروز بلندتر از قبل خندید و گفت:
"رنگت چرا مثل گچ پریده؟ آدم مسخره، شبل این سرت اومده. برات الان یه مجنون خورما درست میکنه."
بعد هم به سمت در دیگری در طرف دیگر اتاق رفت.
راستی برات نوشیدنی بیارم. اما ننه، تو که اهل نوشیدن نیستی، درسته؟
بعد برگشت و به حالت شماتت‌بار به مارتین نگاه کرد. آقای مارتین دست و پایش را جمع کرد و سپس صدای خودش را شنید که گفت:
چرا؟ نوشیدنی خوبه؟
صدای خنده خانم باروز از آشپزخانه آمد. آقای مارتین به سرعت به اطرافش نگاه کرد تا سلاحی پیدا کند. از قبل مطمئن بود در آپارتمان خانم باروز یک چیزی پیدا می کند. نرده شومینه، سیخ شومینه و یک چیزی که شبیه چماق سرخپوستی بود و در گوشه از اتاق قرار داشت. هیچ کدام مناسب نبودند. مارتین نمی خواست به آن شیوه عمل کند. شروع کرد به راه رفتن در اتاق. به میز رسید. روی میز یک چاقوی پاکت بازکنی با دسته مزین بود. یعنی آن چاقو به اندازه کافی تیز بود؟ مارتین دست برد تا چاقو را بردارد، اما دستش به یک ظرف برنجی خورد. تمرهای داخل ظرف روی میز ریخت و خود ظرف با صدایی بلند به زمین افتاد. خانم باروز از داخل آشپزخانه فریاد کشید:
"هی! داری باخشه نخود فرنگی ها رو زیر رو میکنی؟"
آقای مارتین با صدای عجیبی خندید. بعد چاقو را برداشت و نوک آن را روی مچ دست چپش امتحان کرد. کند بود، به درد نمیخورد. هنگامی که دوباره سر و کله خانم باروز با دو لیوان بزرگ پیدا شد، آقای مارتین که همچنان دستکش به دست ایستاده بود، ناگهان متوجه شد چقدر نقشه‌ای که کشیده بود خیالی بود. پاکت سیگاری که در جیبش بود، نوشیدنی که برایش آماده شده بود. حالا میدید چقدر نقشه‌اش غیرعملی بود. حتی بیشتر از آن، نقشه‌اش غیر ممکن بود. اما ناگهان جایی در اعماق ذهنش فکری جوانه زد و رشد کرد. خانم باروز گفت:
"محض رضای خودم دستکشات در بیار."
آقای مارتین گفت: "من همیشه تو خونه دستکش دستم میکنم." فکری که در ذهنش شکوفا شده بود عجیب اما محشر بود. خانم باروز لیوانها را روی میز جلوی یکی از کاناپه‌ها گذاشت و بعد روی همون کاناپه نشست. گفت:
"بیا بشین اینجا آقای عجیب غریب."
آقای مارتین هم رفت و کنار خانم باروز نشست. با دستکش درآوردن یک نخ سیگار از پاکت سیگار کار سختی بود، اما آقای مارتین موفق شد. خانم باروز برایش کبریت کشید و در حالی که میخندید گفت:
"خوب